أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان شهادت و شاهد همانطوری که مراد فرمودید دو مطلب اصیل در کار است. اینکه از شهادت و ماهیه، یکی اینکه از شاهد و منهوبه. در مقام اول که از شهادت و ماهیه، روایات متعددی بود که شاهد باید عالمانه شهادت بدهد. حالا اونطوری که در مرسله محقق هست که حضرت فرمود علا به مثل هازا فشهد اوده، یعنی حضرت اشاره کردن به آفتاب که اگر مطلب مثل آفتاب برای شما روشن است شهادت بدید، وگرنه ترک کنید، مثل اون هم نباشد، ولی بالاخره باید حجت شرعی داشته باشد. این واسه تو روایات دیگه هم فراوان هست که ائمه فرمودن مثل کفه، که اگر مطلب مثل کف دستت روشن شهادت بده. خب این معناش این نیست که محور شهادت مثل کف دست بیان روشن باشد. لذا مسئله استصحاب گفتن کافی است، قبلا گذشت که فعلا در ظرف شهادت شاهد شاکه، الان شکه، منتها قبلا دیروز یقین داشت چون دیده بود، الان دارد استصحاب میکند. فرمود کافیه دیگه. غرض این است که منظور از این که باید که مثل کف دست باشه یعنی حجت شرعی داشته باشی. حالا اون حجت شرعی یا علم است یا علمی است یا اماره است. بالاخره شما که دیروز یقین داشتید در امروز شک میکنید، یا هفته قبل یقین داشتید الان شک میکنید، شکتون هم ساری نیست، شک استصحابی است، در بقا فقط شک دارید نه در حدوث، خب میتونید شهادت بدید دیگه. پس معلوم میشه این نهایت اهمیت مطلب رو میرسوند، وگرنه اینطور لازم نیست که شهادت در محکمه اینقدر بیان و رشد روشن و شفاف باشد، وگرنه انسان نمیتواند به اعتماد استصحاب شهادت بده. این بحث مقام اول بود که با گسترشی که داشت گذشت. عمده مقام ثانی است که از شاهد و منهوب ملاحظه فرمودید. این شرایط چندگانه که ذکر کردن که شاهد باید که بالغ باشه، عاقل باشه، عادل باشه، مؤمن باشه، متهم نباشه، به طهارت مولد داشته باشه، همه اینها به استناد روایاتی که در مسئله وارد شده. منتها بعضی از روایات به عنوان جواب ابتدایی سوال هاست، بعضی از روایات خودش سوال برانگیزه. مثلا سوال جواب شدن که این میتواند عادل باشه یا نه، جواب بدن باید عادل باشه، یا مثلا مسافر باشه یا غیر مسافر، امثال جالب. اما خود روایت که دارد که او نباید متهم باشد، این چندین باب سوال را باز کرده. یه سلسله روایات مربوط به باب سبب است که شما که فرمودید نباید متهم باشد، شهادت زن و شوهر نسبت به هم چطور؟ یه باب. روایت مربوط به نسب است که هیچ ارتباطی با سبب ندارد. از ائمه سوال بکنه شما که فرمودید متهم نباشد، شهادت اعضای خانواده نسبت به هم چطور؟ برادر برادر، پدر به پسر، پسر به پدر، مادر به دختر، اینا چطور؟ این یه باب دیگه. باب سوم، شما که فرمودید نباید متهم باشد، شریک نسبت به شریک چطوره؟ اقسام شرکت هم مطرح است. یه وقت اینا تو مغازه کسب شریکن، یه وقت است که تو ملک شریکن، یه وقت است که اصلا ارتباطی با هم نداره اون شرکت با این شرکت. اینا مثلا روایات بعدی شما فرمود به این که متهم نباشه، اون کسی که وصی حق الوصای طلب بکنه در ثلث او چطوره؟ اون که وکیله او چطوره؟ اون که نائبه او چطوره؟ اون که ولیش او چطوره؟ همه اینها سوالات است که این خود روایات این سوالات رو تولید کرده. چندین باب پشت سر هم هست که ائمه علیه السلام به این سوالات پاسخ دادن و این سوالات از اون دستور اولیه پیدا شده. حضرت همون متهم نباشه، کسی که احتیاط میکنه به سود خودش داره شهادت بده. خب همه این سوال برانگیزه دیگه و همه اینا هم جوان جواب دادن. منتها در مسئله طهارت مولد یه باب جدایش که اون دیگه هم کمتر محل ابتلا بود، هم کمتر سوال شده، لذا کمتر جواب. او یک باب تقریبا که از دست بود، این باید طهارت مولد باشه و اگه کسی طهارت مولد نداشته باشه امضا داره. بله دیگه، بله، این امر اگه حقیقت شرعی ندارد که این آقای میشناسن که این در اصل هیچ ارتباطی با این ندارد، هیچ سودی با ثبوت و سقوط این مطلب برای این آقا اثری ندارد. این به عنوان عادل است که لایع به شهدا اذا ما دود شهادت میده، خب اینجا مقبوله. اما اگر یک شرکتی دارد با او، یه رواحتی دارد با او، وسیع اوست یا وکیل اوست یا ولی اوست یا نماینده اوست یا کارگر شرکت اوست، اینجا برای واقع روشن دیگه که این شخص آیا متهم است یا متهم نیست باید بررسی بشه. وگرنه صرف این که مثلا یکی خب دوست نسبت به دوست چه ارتباطی داره، این که نمیشون فرض در این است که عادل است، عدالت شاهد مفروغ ان هست، منتها این احتمال مزاحم هست وقتی که دو نفر دوستن. خب این صرف دوستی که باعث نمیشه که انسان نگران باشه این عادل است دیگه، اما نه، این شریک اوست، این اجیر اوست، این کارگر اوست. خب اینجا جای تهمت دیگه. پنج شیش باب آمده در همین باب که چون این شخص متهم است که به سود او داره شهادت میدهد، شما هم که فرمودید شاهد نباید متهم و زنین باشد، اینجا چیکار بکنیم؟ فرمودن که آقا عدالت که شما محرزه، حالا صرف این که شریکن اگر تو همین مال که محور دعواست بل مقبول نیست، اما اگر اینه تو مغازه شریکن ولی در مسئله ارث خونه هیچ ارتباطی با هم ندارن، این شریک مغازه این آقا درباره ارثی که این با برادرات دارد آمده شهادت میده، عدالتش که محرزه، ارتباطی هم که با اون ندارد، چه او نفع ببره چه او نفع نبره، این شریک تجاری سودی نمیبرد. پس صرف شرکت مزاحمت نیست، صرف اجاره مزاحمت نیست. امثال اینه که این ابواب چندین باب مطرح شده، خود این ابواب متعدده را این احادیث را انداخته. حضرت فرمود زنین نباشه، متهم نباشه. خب این سوال برانگیزه دیگه که اگر اجیر اوست یا شریک اوست یا وسیع اوست یا وکیل اوست یا ولی اوست، بالاخره متهمه. بعد فرمود نخه معیار محقق عدالت محرز، محور اگر محور شرکت بود و امثال ذالک بود مقبول نیست شهادت، اما اگر محور شرکت نبود جای دیگه بود هست، لذا این روایات رو جداگانه باید مطرح کرد. بخشی از این روایات خونده شد. نه در این که زن و شر هیچ، یعنی هیچ شریک نیستن که مالک زن یه حقی دارد مرد باید بپردازد. از کجا بود؟ در این مالک او سهم نیست، در سرمایه شوهر که مال سهم نیست، زن سهم نیست، مثل شریک نیستن، مثل دو برادر نیستن. بر مرد موظف است که هزینه زن تامین بکند، زن هم موظف است که خانداری بکند تامین. چون ممکنه تهمت باشه سوال کردن، وگرنه فرمودن نه اب ندارن. صریحا فرمودن که زن علیه به نفع شوهر، شوهر را این چون با اطلاع هستن. چون اگه شما بگید راه بسته از خیلی از قضایی هست که شاهد در کار نیست، در مسائل جزئی خانوادگی غیر از زن و شوهر کسی خبر ندارد، این شاهد از کجا بیاره؟ عدالت هم که محرز است، حالا عدالت یا طریقیت دارد یا موضعیت، بر وسیله است که محرزه، این امر اختلاف خانوادگی است، این شاهد از کجا بیاره؟ شما که میگید شهادت داخلی هم مقبول نیست، لذا فهمید که ما گفتیم با زنین نباشه، متهم نباشه، اینا که متهم نیستن، این که شریک مال نیست که، این موظف است که مرد موظف است که هزینه او رو تأمین بکند، زن هم موظف است خانداری کند. اینی که اما در جریان طهارت مال ببینید سوالات خیلی کمه، چون محل ابتلا کمتره و هر کسی هم که بعد نیست. تو این باب روایت باب چیز شما ملاحظه فرمودید که یه بابا فقط، وسائل جلد 27 صفحه 374 باب 31 مربوط به همین باب 31 مربوط به باب و عدم قبول شهادت ولد زنا. خب این خیلی محل ابتدا نیست، لذا سوالاتش هم کمه، اما اون بابی که دارد که من باید متهم باشه، من باید زنی باشه، چندین سوال رو بران دفته، هم مسئله شرکت را، هم مسئله بسایت را، هم مسئله ولایت را، هم مسئله وکالت را. اینجا روایت اولی که کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل کرد، ان ولد زنا تجوز شهادت و تجوز یعنی تنفذ، این جواز برای نفوذ است، وضعی نه جواز تکلیفی. جازه یعنی نفذه، اتجوزو یعنی تنفذو، این جواز وضعی است نه جواز تکلیفی. اتجوز شهادتو قال لا، این دیگه چندین رباب داشته باشه و سوالات جدید دیگه، یه کسی که طهارت مولد ندارد شهادتش مقبول نیست. فقل تو حضرت فرمود که حکم ابن عتیبه میگوید که جایز نافذه. اون روزها چه رنج ائمه علیهم السلام کشیدن تا دین را حفظ کردن، خدا غری رحمت کنه این ابن ادریس را، خوب حلاجی کرد مسئله رو. این که گفت خبر واحد را، دین را جز خبر واحد از بین برد، خیلی حرفه. ابن ادریس هم یه فعل فقیهی است، منتها کمتر فقیهی مثل او سیاست مدار فقیهی، یعنی فقیهی که زمین شناس باشه، بررسی کنه که چجور شد سقیفه که هیچ اصل نداشت آمد قدیری، که قدیری کنگره بود، قدیری که مجلس نبود، که حضرت همون رفته ها برگردن نیامده بیان، یک کنگره جهانی بود قدیر که مجلس و جشن و امثال ذالک نبود، تا بیم یادی کسی بری که یه مجلس وعظ یا مسجد نبود، که قدیر کنگره بود. چجور شد این سقیفه که هیچ اصل نداشت این کنگره رو خاموش کرد؟ چجور شد؟ سقیفه اصلی داشت، فرعی داشت، ریشه ای داشت، حدیثی از پیغمبر هست. اینی که گفت خبر دین را جز خبر واحد، خودش البته به اصلاحی که خبر واحد با امارات و اینا متراشه کاملا عمل میکنند، ولی این حرف حرف سیاسی بلندی است که دین را جز خبر واحد مگه چیزی از بین برد. حالا اجمالش اشارش بکنیم که خدا قراره رحمتش کنه، حتما این حتما این عالم شدن و محقق شدن که حرام نیست، که این سرای رسولی را حتما ببینید، بررسی کنید، چون این راز درونی ماست. ایشون آمده خدا قراره رحمتش کنه گفت میدونی این عبابی چیکار کردن؟ در درجه اول وقتی حضرت رحلت کرد، آمدن نقل خبر را، گزارش خبر را قطعاً کردن. این چنشی روایاتیست از پیغمبر نه رسیده به اصحاب خصوص، چرا نقل نکنن؟ نقل روایت، حدیث سرایی، گویندگی حدیث قطعاً. مردم نفهم با چی قطعاً شد؟ مدت ها اینه که خون چند بار دیر خوندید، امینی و غیر امینی هر چیشون با خدا بود، همه بازگو کردن. اینه که بخش وسیع از زمان صدر اسلام گذشت که حدیث قدغن بود. چرا؟ تا اینا جاسازی بکنن. پس اینایی که حضرت دیدن، پیغمبر دیدن، در قدیر بودن، این احادیث شنیدن، سینه به سینه یاد کردن، اینا بمیرن. مدت ها بود که نقل حدیث قدغن، این خطر اول. و چیکار کردن؟ آمدن خبر واحد رو باد کردن، باد کردن، باد کردن، باد کردن، مثل بادکنک این رو به اندازه یک آسمان زمین کردن. آخه خبر واحد، خبر واحد دیگه کار فقهی داره، اصول دین و اسماء و اسماء الهی، توحید الهی و ذات الهی و اوتاف الهی و وحی و نبوت و همه این امور شما با خبر باهاش ثابت کنی؟ خب چه دلیل؟ همه اینا رو گذاشتن تو انبار خبر واحد، با خبر واحد اصول دین، فروع دین، توحید، وحی، نبوت، معاد، برزخ، همه چه ثابت شد. این دوز کار شد. بعد کعب الاحبار را راه اندازی کردن از هر دو محور، هم روایات جدید مربوط به اصول دین، هم روایات، لذا اونا شدن 80 یا 80، 80% ما شدیم 20%. حالا معلوم شد اینا چیکار کردن، چجور قدیر رو خوابوندن، چجور سقیفه رو جای کردن. حالا معلوم شد، حالا معلوم شد که چرا ابن حدیث میگه خبر دین را جز خبر واحدی از بین برد. حالا معلوم شد یا نشد؟ حتما، یعنی حتما. آخه این خبر واحد که اینقدر باد کرد، چرا جلو کی خبر جلو خبر واحد گرفته؟ خب اینا اصحاب بودن، پیغمبر رو دیدن، اینا نورانیت پیغمبر از خبر به منزله قرآن کریم نور است، از عصمت رسیده. خبر واحد، نقل خبر واحد قدغن، سالیان متوالی که سیاق داشت تا اینا بمیدن. خب نسل بعد که پیغمبر ندیدن، کی باید جلب بکنن؟ این که اونو شده 80%، ما شدیم 20%. ما با داشتن علی شدیم 20%، اونا با دست خالی شده 80%. این صفحه 50 تا 51 سرائر ابن حدیث رو بررسی کنید، ببینید که آخه این فقیه نام‌آور دیگه میگه دین را غیر از خبر باهای چیز دیگه از بین برد، یعنی علی را غیر از خبر باهای چیز این خانشین کرد. آخر شما جلوی خبر باهای دیگه گرفتید، خبر باهای از پیغمبر میخواه نقل کنه، از کسی دیگه نمیخواه نقل کنن که. نقل حدیث تا سالیان تا اینا بمیرن دیگه، این اصل اول بمیره، بعد وقتی که مرد و اینا سادگی شد، هر چه دلشو خواست جلد کرد. خدا بزرگان ما رو قدیر رحمت کنی که بعدها مسئله رجال کشف شد، بس مسئله تقسیم بندی کشف شد، این فن بعدن در آمده. وگرنه روز اول که مثلا ما رجال نداشتیم، ما فقط همه حدیث داشتیم، اطمینانی که به یک دیگر داشتن نقل میکردن دیگه. مسئله رجال و حدیث موثق و ضعیف و مرسل و مقطوع و مرفوع اینا نبود که، اینا بعد در مچین دیم چاره نیست، مفهن رجال بعد در آمده. اگر چون که همون اصل معلوم بود، فن رجال الا و لابد بود همراه همزمان با فن حدیث منتشر میشد، نشر میشد، کتاب نوشته میشد، ولی کسی احتمال نمیداد که این دسیسه کاری در کار باشه که فتحس در نسل اول باید بمیرن، کسی حق نقل نداره. این مالی نسل دوم چی باید نقل بکنن؟ اون چرا که ماها میگیم با نقل بکنن، پر کردن انبار این خبر واحد. خبر واحد چکار به اصول دین داره، چکار به اسماء و اسناء الهی داره، چکار به معاد داره. خبر واحد به زحمت زن نیست یک امر فرعی رو ثابت بکنن. اینا اصول دین رو گذاشتن تو خبر واحد، خبر واحد باد کردن. بعد که اول احبارا راه اندازی کردن، فراوان چه در اون اصول، چه در این فروع، چه در این فروع، چه در اون اصول، پر کردن جامعه اسلامی رو گرفتن، شده 80%، مشکلیم 20%. خب احسن، اصلا ریشه شکندن همین، یعنی این اصلی نباشه دیگه. خب چرا این کار کردن؟ برای خودشون میخوان خبر سازی کنن دیگه، خودشون میخوان خبر سازی کنن. وگرنه ما با داشتن علی 20% بشیم یعنی چی؟ اون قدیر کنگاره بود که مجلس و سخنرانی و مسجد و اینا که نبود که، اون کنگاره عظیم هر کس از مسافرت حج برگشت بهترین گزارش را در مکه و منا و عرفات و اونجا داره، برای همشهریاش نقل میکنه دیگه. وقتی کسی از سفر مکه برمیاد چیکار بکنه؟ اولی کاری بکنه حجاز اینطور بود، مکه اینطور بود، بدین اینطور بود، منا اینطور بود، همه اینها رو قلقن کردن. بعد دلشون هر چه خواست تو انبار خبر واحد جل کردن، خبر واحد رو باد کردن، همه چی به خبر واحد دادن، که اول احبار رو راه اندازی کردن، شدن 80%. اینه که این جگه شاک کرده ابن ادریس بگد دین را جز بگن خودش. خب این شاعر فوق خاص وقتی این مستطرفات سرار خیلی لذیفه، وقتی ببینه خبری با امارات و شواهد همراه هست و بهش عمل بکنه دیگه. و منظورم اینه که به این خاندان اسبر به طهارت تنها فدک و امثال فدک و اینا نبود، اینا فهمون لازل سلت و مظلوم ها، اما همباره مظلوم بود. تنها برای فدک و امثال فدک و قصه و اینا همشون وجود بود. خب هر حرف کمی نیست، این حرف صاحب جواهر از فقهای های بزرگ ما نقل میکنند، میگن اینجا امام به صادق نشسته، نه از دست غیبته، این یقه شاک کردن نمیخواد. امام صادق اون روز که نشون دادیم که جلد چند صفحه کجا، همه که بشه گفت کیم که این صاحب جواهرش بگه فریاد فقهای ما اینه، اینجا امام صادق نشسته است، از او فتوا میگه از اصل غیبته، امام حاضره اما امامت غایبه، امامت غایبه. این حرفا بوسیدنی است. خدا قدر این که ببینید بعضی از فقها بودوان شاگرد مستقیم ائمه محسوب میشن، روی اون دلاوری های فهمندگی این هاست. میگه امام صادق یا نشسته از اصل غیبت، شما امام میخواید یا امامت میخواید؟ اگه امام میخواید بله حضرت حاضر، امامت میخواید از اصل غیبت. غرض اینه که بعض از روایات با ابواب است که چون حکمش روشن است و بیر قیاس از یک طرف، بیر درشت از طرف دیگه، سوالات فراوانی به همراه در سال برگزیدی مثل مسئله تهارت مولد، این باب 31 هم باب 31 دیگه پشت سر هم هی سوال بکنن تهارت مولد داره. اما اون باب قبلی که متهم نباشه چندین باب سوال رو به همراه داشت. این سوالاتی که شما نیم ابوابی که هست از باب 36 شروع میشه، از صفحه 340 باب 18 به بعد شروع میشه، همه این ابواب را، اسئله را خود اون روایات براه انداخته. روایات فرمودن که شاهد نباید متهم باشه، زنی نباشه. خب این سوال برانگیزه دیگه، شریک این طوره، واسی این طوره، حق الوصایه این طوره، حق الوکاله این طوره، حق الولایه این طوره، حق النیابه این طوره. حالا خب دیگه درگاهی خود قاضی و شاهد هر دو متهمن، هر دو مسئولن، که یک وقت اشاره شد بازم ممکن تحلیل بشه. یه وقت هست که قاضی هیچ خبری ندارد، شاهد به شهادت دروغ آمده شهادت داده، اگر کشف نشده که فقط یوم القیامه کشف میشه، اگر در دنیا کشف شده علالیده ما حضرت حتی تو عدی. اما اسرار غیبی را وجود بارگی حضرت فرمود به این که ما در عالم جای نیستیم. این چندین روایت بود از وجود بارگی پیغمبر، فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبیض، فرمود ما در اینجا که به عنوان امامیم، معصومیم، پیغمبریم، به علم غیب که عمل نمی کنیم. این وقت دستور الهیست، دستور خاص است که به علم غیب عمل بشه. بله خب عمل میکنیم، اما انما اخذی بینکم بالایمان والبیض، روایت معتبر است، صحیح هم است، روایت چندی بار خونده. فرمود یه وقت هست که کسی بیاد شهاده دروغ بده، لفاظی میکنه، شهاده دروغ بکنه، قرائن فرا بکنه و بالاخره مال رو میبره تو محکمه من. انما اخذی بینکم بالایمان والبیض، من میدونم این آقا شهاده قسم دروغ خورده، قسم شهاده دروغ داده، داره میبره این قسم اصلا من النار، این آتش تو دستش داره میره، من کاری بهش ندارم. بقیه مثال برای اختیار، اگر کسی رو روال عادی محکمه اداره کنه، خب اگر خود معصوم سلام الله علیه صلاح بدونه خب جلوشو میگیره، وگرنه اسرار بر این نیست که فعلا کشف بشه، یوم القیامه رو گذاشته برای او. فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، صریحا فرمود من میبینم آتش داره میبره و اما فعلا بهش کار نداریم. اگر یه وقت است که کشف خلاف شده، حالا اگر نسبت به شاهد بود او زامنه، اگر نسبت به قاضی بود او زامنه، که بعضی از این بحثا گذشت، بعضی در دیروز یا پیروز هم اشاره شده که اگر یه وقتی خلافی کرده به شهادت دروغ گفته، خود قاضی متهم است میپردازد. خدا غنی رحمت کند، مرحوم آخوند خراسانی رو یه بخش ایشون نقل کرده که باز فتوای شریف ایشون هم نقل میکنیم. فتحصله اگر که اون چه جزء علوم ظاهری بود، علم دسترسی نبودن، علم باقی عند الله است و محکومه. اگر علم ظاهری بودن، اگر قاضی بیراه رفته او زامنه، اگر شاهد بیراه رفته او زامنه. خب او دیگه بینه و بینه مثل مال سرقت دیگه، اگر برای او شمش رایسته هست، این من اخذ مال این سارق مسلح دیگه. هم او تا کشف نشده که دستگاه قضا حکم نمی کند، وقتی دست شد کشف بکند. حالا همه اینا رو تو کتاب های فقهی ما آمده که اگر حدود باشه یک جور، حقوق باشه یک جور. اگر حدود باشه، یک کسی شهادت بیراه داده، دست یک کسی رو قطع کردن، بعد نمیان دست ایر قطع بکنن که معادل او، جزای او، کیفر او رو بیش قضا میدن. الحدود یعنی الحدود، الحقوق یعنی الحقوق. اگر قاضی یا شاهد در الحدود تخلف کردن یه جور، در الحقوق همه یعنی همه. همه این جزئیات تو فقه ما هست، بخشی هم بیان شده، بخشی هم بیان خواهد شد. از اینکه چیزی رو فروگذار نکردن ما که اگه شاهد بیراه رفته، قاضی بیراه رفته، دست کسی رو قصد کردن دیگه دست او رو قصد نمی کنن. معادل او، دیه او، هر چیز ازش بگردن. الحدود یعنی الحدود، الحقوق یعنی الحقوق. این شاهد اگه خلاف رفته در این دو امر حکم داره، قاضی اگه خلاف رفته در این امر حکم داره. همه اینها رو تو کتاب فقهی ما گفتن که بخشی از این هم آمده مثلا. والحمدلله.